شالو تیتو جوکی سونو جان را استودیو مرکزی رادیو زودی از شهر پراگ تقدیم میکنیم. شالو گل خوجه هستم. سلام. در برنامه خبری 17 اکتبر این موضوع را داره. از گرما به زمستان، برف غافلگیرانه در فیض آباد باغداران را از حاصل میوه و ساکنان را از نیروی برق محروم کرد.
میوه تلفات یوغبت شکست میشور درخت ها شکستن با خوجگیو در این سیموی برق کنده شد.
پول را بیگانه نکنید. حکومت تاجیکستان از تاجیکان برون مرزی دعوت کرد که در سرمایه گذاری اقتصاد کشور فعالتر باشند.
البته تو نمشی دیاز بودا در سرمایه گذاری که کفای بودا هستن ولی بودا متاسفانه از نوچیزم.
زندگی محتاج خاکستر کرده است. روزگاری سنگین یک زن با شش فرزند در واگونی بی با مادر، نه جای برای رفتن و نه شرایطی برای ماندن.
شینم یورا نگاه کنم کار نکنم ای کجا میخرم سن یورا مونم رو نشوا نمیدونم چیکار کنم.
در تاجیکستان طول دو روز اخیر هوای نامساعد حکم فرماز دیروز در بعضی نواحی کشور بارون به برف تر تبدیل یافت. برفریزی غیر منتظره ساکنان مناطق تاجیکستان را که به زمستان آماده نبودند غافلگیر کرد. صبح امروز برادی صوفی و زرنگیز نوروشو به نواحی فیض آباد رفتند و میگویند بلندی برف در آنجا تقریبا 30 سانتی متر است.
برفریزی شدید دو شبانه روز اخیر ساکنان چند دهه ناحیه فیض آباد را غافلگیر کرد. برفی غیر منتظره حاصل درخت و کشتزاری ساکنان جماعت های قلعه دشت، مسکین آباد و چند دهه دیگر را به خطر نابود شوی روبرو کرده است.
تنها در این خوجگی نزدی هاولیگی حدود 200 درختی سیب است و طور شما میبینید اکثر درختان اینجا شکستند و سیب ها هم تلف دیدند. باغداران میگویند از این حاصل دیگر امید زیاد ندارند. هر سال از این درختان صاحب خوجگی حدوداً 20 تن حاصل می گرفت و تقریباً تا 80 هزار سومان درآمد می دیدند. اما امسال می گویند از این حاصل امید ندارند.
ساکنان جماعت هایی که در نواحی فیض آباد زیر برفریزی شدید قرار گرفتند معمولاً باغ پرورند و آن هم باغی میوه‌ای لذیذ سیب است. اما برفریزی شمار زیادی درختان را شکسته حاصل تعدادی را به زمین انداخته است. باغ پروران فیض آباد تقریباً 10 روز پیش جمع‌آوری حاصل را شروع کردند. هنوز حدوداً 50% حاصل را جمع‌آوری نکردند.
شخصاً یاد نداریم که این حادثه شیدگی باشد. من رئیس خواجگی رحیم نسلو خریب که یک 40-50 تن سیب و شنوچینده موند، همه تگی برف موند. دیگر زینم کارتوشکو من از زمین به حاضر وای کنه دگر همه تگی برف با، نخد تگی برف، کپوس تگی برف با. همین محله همه ضرر دیده گیایی. من همین شخصا این خوجگی من های نزدی حولگیم. من تخمین به نرخی بزاری اگر گب زنم 50-60 هزار سومانی ضرر دیده.
بر اضافه آن که حاصل هنوز جمع‌آوری نشده سیب زیر برف مانده است، باغ پروران حاصل جمع‌آوری شده را نتوانستند که از سر زمین به انبارها کشانند. به قول آنها در صورت سرد شدن هوا شباند که این حاصل نیز تلف می‌شود.
همجا ما چیندیم ریختیم که بارون سر کرد، خواستیم که خلطه کرده ببرونیم اونجا که بارون سر کرد، سلفان آوردیم و 15 تن سیب ایده همجا و بلاش کشیدیم که بارون بس کنیم گیریم که برف زده مختم شدیم خیموندیم درست اینه برف برده ایسته.
کشاورزان میگویند تنها در جماعت قلعه دشت تقریبا 2000 تن حاصل میوه سیب در درختان زیر برف مانده است. اما از حاصل زراعت هایی که در زمین ها مانده است کشاورزان این دهات فیض آباد امید خود را کندند.
این همین زمینه که باید شما استفادگی نوار گرستودین زیاده یک گکتر زمینی کارتوشکه است. این ای طرفش نخطه این همین کارتوشکا پون لسید در تای برف مونده گه و زیگوم گر حاصل جمعی نیست داری جه دیگر ای زمین حاصل گرفته میشه یا نمیشه نو معلوم برای که ای بعدی برف با لوی میشه با رو میشه من که تماماً حاصل جمعواری کرده نتونم یودم.
بر اضافه زیان به کشاورزان برفریزی انفراستراکتور چند دهه جماعت قلعه دشت را نیز خراب کرده است. ساکنان تقریبا 3 شبانه روز بی برقند. هنوز امکانیت برای بریدن درختان بالای خطهای برق فراهم نشده است زیرا راه ها نیز در این دهات کوهستانی در حال مشکل گذار قرار دارد.
اینو خیلی اصول با همون چپکی این سویتر محمد کنده.
هنوز زیانی برفریزی شدید در چند دهی فیض‌آباد برشمرده نشده است، اما ساکنان میگویند حجم ضرر از انتظار آنها بیشتر خواهد بود. شروع زمستان بر وقت و سیر برف در این منطقه تاجیکستان چندین سال اخیر به مشاهده نرسیده است، ولی مقامات آژانسی هواشناسی تاجیکستان از قبل سرد و سیر بارش آمدن زمستان امسال را تخمین می‌زدند.
اگر شما مهاجر کاری هستید و پول زیاد دارید، پس آن را به منفعت وطن صرف کنید. از کدام طریق؟ به واسطه خزینه که مخصوص تشکیل کرده می شود. چون این بود خطاب مقامداران تاجیکستان و تاجیکان برون مرزی که روز گذشته در یک نشست در دوشنبه گردی هم آمدند. حکومت کشور سهم فعلی مهاجران سرمایه‌دار را برای چرخانیدن اقتصادیات کشور نظر است نمی‌داند و به پول بیشتری آنها امید بسته است. عبدالله اشرف موضوع را شرح می‌دهد.
مقامات گفتند بین دولت و جمعیت های تاجیکان برون مرزی در موضوع سهم آنها در رشد تاجیکستان اعتماد تشکل نیافته است.
البته نقش دیاسپورا در سرمایه‌گذاری کمتر بزرگ هستند، ولی ما متأسفانه نمی‌شیم.
تا حال حدود 86 جمعیت تاجیکان در 4 کشور روسیه، اوکراین، قرقیزستان و قزاقستان وجود دارند که سرمایه‌داران بزرگ اعضای آن هستند. 81 تای آن قرارگاهش در روسیه است، چون که بیشتر از سرمایه‌داران در ولایت های آن کار و فعالیت میبرند. حکومت تاجیکستان سال 2000 با تصویب یک قرار همکاری با این جمعیت ها را ضرور دانست و سال 2012 یک برنامه درباره سهم تاجیکان برون مرزی در رشد تاجیکستان تهیه کرد. حالا حکومت می خواهد یک صندوق جدیدی سرمایه گذاری باز کند و آن را یک تلاشی دیگر برای جلب سرمایه گذاران برون مرزی تاجیک می حسابد. در یک جلسه 16 اکتبر مقامات تاجیک در شهر دوشنبه در جمع نمایندگان جمعیت های تاجیکان برون مرزی نیت تأسیس آن را بیان کردند.
اما فوند مخصوصی و دائمی که همتان امید را هم احلاق دارید
مؤسس این صندوق جمعیت های تاجیکان و دولت خواهند بود و به قول این نماینده پرزیدنت آن را شورای مشورتی اداره می کند. با وجود تلاش های حکومت در سمت معتدل نمایش دادن فضای سرمایه گذاری، تاجیکستان چندین بار از جانب تشکیلات های بین المللی انتقاد می شود و آن را برای رواج تجارت نامساعد هم گفتند. نمایندگان جمعیت تاجیکان در برابر گله حکومت به سبب نریختن سرمایه خود برای رشد تاجیکستان می گویند اقتدار سرمایه گذاری آنها بسنده است، اما آنها انتظار پیشنهادهای جالب هستند.
امتیازها و واخوری ها باید تشکیل شود که مردم زیادتر فهمند که وضعیت تاجیکستان خوب است. مثال مسئله تجارت هم با پیش رفته شده است، همین واخوری ها شود البته شماره سرمایه‌گذاران زیاد می شود.
سازمان های بین المللی می گویند مستقل نبودن سودها، کفالت بر مالکیت، فائض بلند قرض بانک ها و بلند بودن میزان اندازبندی از عامل های نآمدن سرمایه گذاران به تاجیکستان است.
مادر 6 فرزند در یکی از دهه‌های حصار برای نجات کودکانش از گرسنگی و بی‌سوادی می‌خواهد آنها را به یتیمخانه سپارد. فعلا این زن که چند سال بود بوری وزنی زندگی را به تنهایی می‌کشد، جز این دیگر راه را نمی‌بیند. اما در یتیمخانه نیز دیگر برای خانواده‌های کم‌بیزوات بسته است. حالا اعضای آیله به جز از خوابگانی بدون عادی‌ترین شرایط زیست جای برای رفتن ندارند. زرنگیز نوروشوف و امردین علیموف با زندگی طاقت فرسای مادر و کودکان آشنا شدند.
این روز خانه هم برامدم با بری باران بود نرفتیم. هیچی نداشتیم. ما تایش لبکه میریم. این روز نرفتیم اما جا اونلای میشه مکتب درامدن نمیمونن جنگ میکنن که اما تا اونلای بری توزک نبا بیایی.
4 پای افضل برای 6 نفر، دستورخانی خالی و زندگی در یک وگونی آهنینی سرد و تاریک، مادر را مجبور کرده است که فرزندانش را به یتیم خانه سپارد. می داند که جدایی برای او و مخصوصاً کودکان خردسالش آسان نخواهد بود، اما می گوید چاره جز این ندارد.
محمد جانش 7 ساله، شکرونه 5 ساله، محمد یوسین 4 ساله، پروینم 10 ساله، مدینه 13، سابینه 16. 2.5 سال شد بیامانده کچه، قدمی 6 فرزند.
پدری خانواده 3 سال پیش آنها را ترک کرده است. تابستان را در دشت و تپه می گذرانند. با سرد شدن هوا به این وگون آهنین در یک دهی حصار بر می گردند.
ای پیش زمستان اینجا نمیشه. زمستان اینجا بیتی کلوس میشه هم ای همون خنک. ای من را می خواهم که میسان آینده فرزندم یکون شهر. چکو کنم آخو.
زهرا با مقامات شهری حصار مراجعت کرد. خواست برای قبول کودکانش به مکتب اینترنت جمهوریوی مساعدت کنند. آخرین امیدش را پاسخی رسمی مقامات برباد داد. با سبب یتیمی کل نبودن فرزندانش را به مکتب اینترنت قبول نکردند.
مادر هستی ما قبول کردن نمیتونیم. خانم من مادرم. یک خدم مثال شین میارا نگاه کنم کار نکنم ای کجا میخرم مثال. یارا منم را نشوه. من نمیدونم چیکار کنم.
مدینه 13 ساله فرزندی دومی این مادر است. او در مکتب میانه تحصیل میکند. مدینه و برادر و خواهران کوچکش میدانند که مادر نیتی به یتیم خانه دادنی آنها را دارد. حالا آنها درباره یتیم خانه معلوماتی زیاده ندارند. اما از نقل مادر فهمیدند جای با شرایطی بهتر است.
اوچان زیغمش نکی مجبوریم که بره برای خونده. اوچان اگر کشمو بره با من خواهگیتون میرم.
زهرا 33 ساله است، مکتب نخونده است. در 15 سالگی زهرا یتیم را به شوهر دادند. میگوید به تنهایی نمیتواند کودکان را تأمین و تربیه کند. میترسد که کودکان هم مثل او به سرنوشت و به خط و سواد به وای میرسند.
کدوم مادر ای فرزند رو گردونه یگون مادر ایج محل ای فرزند اختیار نمیگه. اینکه مجبورم چیکار کنم؟
سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق از حکومت تاجیکستان درخواست کردند که جزا را برای آزار و اذیت زنان سخت‌تر کند. دیدبان حقوق بشر در گزارش نو خود می‌گوید هر روز در گوشه‌های مختلف این کشور ده‌ها زنان و دختران جبر و ستم می‌بینند. اما این زهرا تنها خاص خانواده‌های تاجیک نبوده، در همسایه کشور قرغیزستان هم داغ باقی می‌ماند. تا جایی که تجاوز به ناموس هم به مراتب بیشتر شده است. گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایش ورمیا در همین باره است.
این دختر 17 ساله گرفتار بیماری فلج و معیوب گروهی یکم است. مادرش میگوید که چند ماه پیش 3 جوان تلاش کردند که به ناموس او تجاوز کنند.
حادثه 1 ایون رخ داد. من همراه پسر خردسالم به بازار رفتم. دخترم در خانه تنها بود.
دختر این زن عقل سالم دارد و خواندن و نوشتن میتواند. اما نطقش مشکل دارد.
بگاهی همون روز او با پاش اسمس نوشت. 3 جوان او را از خانه بیرون برآوردند. با ماشین سوار کرده و به کنار شهر بردند و در آنجا او را تجاوز کردند.
مقامات انتظامی از روی تلاش تجاوز به ناموس پرونده باز کردند. مادر این دختر شکایت میکند که تفتیشات بیش از 5 ماه است ادامه دارد و کارمندان حفظ حقوق حتی 2 مردی را که همراه این جوان بودند جستجو نکردند.
و بانکای تاجیکستان حق پیدا کردند که بی اجازه دادگاه اموال قرضگیرنده را به فروش گذارند. چنین امکانیت را به سازمانهای قرضی امروز پارلمان تاجیکستان با وارد کردن اصلاحات به قانون مربوطه فراهم نمود. جمشید نور محمد زود رئیس بانک ملی تاجیکستان که این طرح را معرفی میکرد گفت که از این به بعد گروه قرضگیرنده ها در مخزن الکترونی در اینترنت گذاشته میشود و نحوه فروش این اموال ساده کرده میشود. سالهای اخیر بانکای تاجیکستان در پی کویش واردات پول فرستاده مهاجران دچار مشکل گردیده در پرداخت امانت مشتریانشان عاجز ماندند. برای امروز برنامه خبری را خلاصه میکنیم. اگر میخواهید خبر و گزارش های از این بیشتر را پیدا کنید، پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.ozodi.org بروید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی برای شماست. آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب نیست. تا برنامه فردا که در همین استودیو با شما ملاقات خواهیم کرد، خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشد.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد دست تست کنم ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
درود بر شما. با خبرهای تازه امروز من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. مقامات روسیه میگویند ترکش مرگبار در آموزشگاه شهر کرچ در نیم جزیره قریم کاری دست یکی از دانشجویان سابق کالج بوده است. سرگئی اکسیونوف رئیس خودخوانده نیم جزیره گفت دانشجوی 22 ساله بعد از انجام ترکش خود را هم کشته است. در نتیجه انفجار در روز 17 اکتبر در کالج پلی‌تکنیکی 18 نفر و اساساً دانشجویان هلاک شدند. خبرگزاری تاسی روسیه گفت که در نتیجه ترکش 70 نفر زخم برداشتند. نیم جزیره قریم اوکراین را روسیه سال 2014 تصرف کرد. برف شدید کشاورزان چند دهه در ناحیه فیض‌آباد و دیگر ناحیه‌های کوهستانی تاجیکستان را غافلگیر کرد. از جمله ساکنان جماعت‌های قلعه دشت و مسکین‌آباد و چند دهه دیگر را که هنوز حاصل سیب و دیگر زراعت‌های خود را جمع نیاوردند. تقوی مراد عثمانوف ساکنی دهه بابای ولی در فیض‌آباد روز 17 اکتبر بر رادیو آزادی گفت بعضی از باغداران تا 40 یا 50 تن سیب را جمع آوردن نتوانستند. ریزش برف در تاجیکستان در نیمه اول ماه اکتبر حادثه غیر مقرر است، چون این ماه نیز در کشور حرارت زیاد پایین نمی آید. از تغییر یک بارای هوا اساسا کشاورزان زیان می بینند. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز 17 اکتبر با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه سرنوشت نامعلوم خبرنگاری عرب را که در استانبول ناپدید شد بررسی کرده است. جمال خاشقچی یکی از منتقدان رهبران عربستان سعودی روز 2 اکتبر با کنسولگری وطنش در استانبول وارد شد و مقامات ترکیه میگویند ممکن است او را کشته باشند. ملاقات 40 دقیقه‌ای مایک پامپئو با رهبران بلندپایه ترکیه در فرودگاه انکارا صورت گرفته است. جزئیات ملاقات را نگفتند. وزیر امور خارجه آمریکا قبل از این دیدار در عربستان سعودی بود و در باره ملاقات هایش با رهبران سعودی در روز 16 اکتبر گفت:
من چند ملاقات داشتم با شاه سلمان، شاهزاده محمد سلمان و وزیر خارجه گفتگوی مفصل داشتم. در همه آنها تاکید کردم که تفتیش کامل ناپدید شدن جمال خاشقچی مهم است.
بنابر گزارش ها مقامات ترکیه صوت های صدایی را دارند که ثابت میکند خبرنگار عرب را در داخل کنسولگری کشتند. در پاکستان یک جوانی را که بعد تجاوز و قتل 8 کودک گناهکار دانسته می شد به دار آویختند. حکم قتل محمد عمران را روز 17 اکتبر در شهر لاهور و در حضور پدری یکی از این کودکان امین انصاری اجرا کردند. تجاوز و قتل زینب دختری 7 ساله امین انصاری خشم مردم پاکستان و جامعه بین المللی را برانگیخت. جسد زینب را در یک پرتابگاه در شهر کسوری پاکستان پیدا کردند و قاتل 2 هفته بعد در تابستان امسال دستگیر شد. مظفر آوان یکی از نمایندگان ریاست زندان‌های پاکستان گفت که بعد از اجرای حکم قتل جسد محمد عمران را برای دفن به خویشاوندانش سپردند. شب 14 و 15 اکتبر در مرکز شهر مسکو هیکل رئیس جمهوری پیشین ازبکستان اسلام کریموف قامت افراخت. اندری موریف رئیس شورای وکیلان حوزه یکیمانکا در مسکو در فیسبوک نوشت مقامات روسیه هیکل را از ترس مردم شبانه نصب کردند. رئیس شورای وکیلان حوزه یکیمانکا مخالف گذاشتن هیکل اسلام کریموف بود. ماه انور امسال وکیلان حوزه هم به ضد گذاشتن هیکل صدا بلند کردند. اسلام کریموف که 2 سپتامبر سال 2016 درگذشت بیشتر از 12 ساله رئیس جمهوری ازبکستان بود. شنونده بسیار عزیز و ارجمند رادیو آزادی، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر و گزارش و ویدیو و عکس های دیگر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی azadi.org.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج‌ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج‌های کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
دادگاه ناحیه شامنصور پایتخت با تکیه به درخواست وکیلان مدافع پرونده دلاور گلوف پسر سابق وزیر انرژی تاجیکستان گلشیر علی مرافی او را تا انجام تفتیشات حالت‌های شکنجه شدنی او از طرف کارمندان اوباب در بازداشتگاه موقوف گذاشته است. دادگاه میگوید حالا معلوم نیست که مرافی نوبتی کی برگزار می‌شود. این درخواست از طرف وکیلان دفاع دلاور گلوف به مقامات وزارت امور داخلی و دادستانی اسماعیل سامانی رد داشته، فعلا هم وکیلان دفاع و هم جانب دادگاه ناحیه شامنصور منتظر نتیجه تفتیشات هستند. وکیلان دفاع میگویند جریان مرافعه‌هایی که از طرف دادگاه ناحیه شامنصور در پیوند به پرونده دلاور گلوف جریان گرفت شفاف و عادلانه است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پیرو نعیم‌زاده سلیمان دادرس دادگاه ناحیه شامنصور که ریاست مرافعه دلاور گلوف را بر دوش دارد روز 17 اکتبر به رادیو آزادی گفت روزی که جواب درخواست ها به دادگاه وارد شد مرافعه بعدی را تعیین خواهند کرد.
دوزی روستیگا پوزی ما بعض درخواست ها کردگیم ما هم جواب درخواست و مکتوب کردگیم و بسته به هم درخواست ها جواب درخواست ها را انتظاریم. درخواست ها که وارد شد بعد هم تعیین میکنیم.
اما او درباره محتوای این درخواست ها صحبت نکرد. این در حالی است که وکیلان دفاع دلاور گلوف میگویند که به خاطر شفاف و واقعی صورت گرفتن جریان بررسی پرونده از دادگاه درخواست کرده شده است که مسئله شکنجه شدن زیر حمایشان در وقت بازداشت در سیزا از طرف کارمندان اوباب سنجیده شده نتیجه آن پیشنهاد کرده شود. دوم درخواست کرده شده است که حادثه مناقشه دلاور گلوف با افسر ملیسه دلشاد نرزلازاده 33 ساله که گویا او را لتکوب کرده باشد از طرف دادستانی ناحیه اسماعیل سامانی پره سنجیده شده خلاصش به دادگاه ارائه گردد. میگوید وکیل دفاع دلاور گلوف ژنرال عدلیه سعادت امیرشایوا وی در صحبت به رادیو آزادی گفت هدفشان منصفانه صورت گرفتن جریان مرافعه است و نمیخوان خلاصه دادگاه طوری گرفته شود که بعدی حکم باز ماجرا و کشمکش بر سر این قضیه ادامه کند.
دلاور خان گفتم باید همین رفتار چی با او برابر شده نمیتواند. یک مرده که دوز بالا دیلوار یک بوده که من ایده ها که قطف پت فکر کن چهر میتواند خیلی به هر حال من نمیگوش کسی من خیلی گناگور میشمورم من کنم ندارم که بگم که باید گناه ندارد جنایت رو گیر نکردارد لیکن همین جنایت جزا باید که با قدرش باشد.
در همین حال مقامات تاجیکستان میگویند ادعای لتکوب دلاور گلوف فعلا از سوی دادستانی تحقیق میشود. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 9 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت نزدیکان گلوف در این زمینه به مقامات دخلدار شکایت کردند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی افزود تنها سنجش منصفانه و بی‌غرضانه معین میکند که ادعای لتکوب دلاور گلوف اساس دارد یا نه. طبق اطلاع دریافتی دلاور گلوف در دادگاه خود را قسمان گناهگار حساب کرده اما گفته است حادثه لتکوب دلشاد نرزلازاده با عیب خودی او سر زد. حادثه لتکوب دلشاد نرزلازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخله و بازداشت دلاور گلوف شام 8 ایول سر زد. حادثه در یکی از خیابان های مرکزی دوشنبه رخ داد و پسر وزیر سابق با افسر ملیسه دلشاد نرزلازاده 33 ساله وارد مناقشه لفظی شده او را لتکوب کرد. جنجال میان گلوف و نرزلازاده بر سر راندن ماشین سر زده است. گلشیر علی سابق وزیر انرژی تاجیکستان پدر دلاور در یک صحبت خود به رادیو آزادی درباره پسرش دلاور گفته بود ممکن از طرف مقامات حفظ حقوق به خصوص امور داخلی یگان شکاری از پشت فرزندش شروع شده است. قضیه بازداشت دلاور گلوف دوام 3 اخیر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی زیاد بررسی شد. برخی با اشاره به فرزند گلشیر علی بودنی و اشاره می‌کردند که در نهایت دیگران در لتکوب ملیسه گناهگار می‌برند و دلاور آزاد خواهد شد، اما ظاهراً مقامات امور داخلی کار را جدی گرفتند و پسر سابق وزیر انرژی تاجیکستان فعلا در راستای از 5 تا 7 سال زندان قرار دارد.
قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده 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 قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده 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 نمکش به خوش داد به خوش داد سرما مکش به چشمون به چشمون یارم به تو زبنده زبنده
یارم با تو زبانده زبانده قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده ها بنده قدمات کنده 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 در عشق سوخته بنده ها بنده قدمات کنده 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 در عشق سوخته بنده 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 سرما مکش با چشما با چشما اسما مکش با خوشا با خوشا یارم با تو زبنده زبنده یارم با تو زبنده زبنده
روزهای 20 و 21 اکتبر در پایتخت مراکش شهر کاسابلانکا مسابقه قهرمانی جهان اید با سامبو میان استادان برگزار می شود. فدراسیون بین المللی سامبو متخصص ورزیده تاجیک محمود عبداللهیف را سردار این مسابقه تعیین نموده است. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. داوری درجه بین المللی محمود عبداللهیف که رئیس کمیسیون داوران اتحاد سامبو آسیا می باشد روز 17 اکتبر پیش از سفرش به مراکش در صحبت با رادیوی آزادی گفت
در این مسابقات در شهر کاسابلانکا من بوری چهارم سفر دارم و دو مرتبه در همین مسابقات من استادان به حیث سردار شرکت ورزیدم.
به اطلاع محمود عبداللهیف در مسابقه جهانی در کاسابلانکا ورزشکاران سابقه‌دار سنشان از 35 سال بالا در 7 گروه از روی 7 درجه وزنها میان مردان رقابت میکنند. در این مسابقه از تاجیکستان دو پهلوان معروف سهراب بردیف و جمشید سلامف شرکت میورزند.
استادان ورزش درجه بین المللی سهراب بردی و استاد ورزش جمشید سلامف در سن سال 35-39 و 40-44 یعنی که در این مسابقات در وزن از 100 کیلو بالا شرکت میورزند.
هر دو پهلوان تاجیک روز یکشنبه 21 اکتبر وارد رقابت میشوند. محمود عبداللهیف معاون اولی رئیس اتحاد سامبو آسیا و همزمان نایب پرزیدنت فدراسیون سامبو تاجیکستان از آن اظهار خوشحالی کرد که شورای المپی آسیا سامبو را اعتراف نموده به برنامه بازی های آسیایی داخل کرد و برای اولین بار امسال در اندونزیا مسابقات سامبو از روی برنامه بازی های آسیایی دایر شد. همکنون آقای عبداللهیف آرزو دارد که سامبو به برنامه بازی های المپی نیز وارد شود.
حجت ها در کمیته بین المللی المپی برای اعتراف کردن سامبو همش آماده است و فکر میکنم که یک زینه یا دو زینه دیگر مونده است که امروز سامبو را ما میتونیم که در بازی های المپی ببینیم. سال 2024 ممکن شود که سامبو با بازی های المپی وارد شود.
محمود از سلاله پهلوانان عبداللهیف خو میباشد. گوشتی را از عمکش اسمت عبداللهیف آموخته است. این مربی معروف شاگردان زیاده تربیه کرده است و در بین آنها مشهورترینش جهان پهلوان سید مومین رحیموف می باشد. اسمت عبداللهیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که محمود از سالهای 80 قرن گذشته به گوشتی سامبو مشغول شده همچون ورزشگری ماهر و مربی ورزیده نام برآورده است ولی او را بیشتر همچون داور کاردان اعتراف میکنند.
محمود عبداللهیف همچون داور در جهان آبرو دارد، خدمت میکند به تمام دولت های جهان، مرا رفت و آمد دارد، در گجوی که نباشد کشتنی سامبوی همه وقت تیار است.
زمنان محمود عبداللویف الان یگانه متخصصی تاجیک است که در مسابقات بزرگی بین المللی به حیث سرداور ایفای وظیفه می نماید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه.